أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
خب جلسه قبل من یه مشترکاتی در بحث رکوع و سجود رو خدمت عزیزان عرض کردم و قول دادم که بحث‌های اختصاصی رکوع رو این جلسه بگیم. نمازگزار وقتی که حمد و سوره‌اش تمام شد، یا حالا اگر رکعت دوم بود قنوتش تمام شد، یا رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه‌اش تمام شد، آماده رفتن به رکوع میشه. ابتدا من صورت عمل رو عرض کنم تا بعد کم کم به لایه‌های عمیق‌تر و آداب و اسرار عمل برسیم. چون یادتونه دیگه، گفتیم عبادات یه شکل عملی داره که بهش میگن احکام. یه خصوصیاتی رو اگر در موردش مراعات کنیم اون عمل غنی‌تر میشه، بهش میگن آداب. و یک غایتی در هر عبادت هست که بهش میگن سر اون عبادت. پس عبادات احکام دارن، آداب دارن و اسرار. اینو تو کتاب شراب طهور تو بحث عبادت توضیح دادیم. حالا راجع به رکوع داریم میگیم. خب قبل از رفتن به رکوع هنوز نمازگزار در حال قیامه و ایستاده است، خوبه که الله اکبر بگه، یعنی با تکبیر به رکوع بره. و موقع الله اکبر گفتن مستحب هم است که دستها رو بیاره تا محاذات گوش، در حالی که کف دستهاش رو به قبله است و دستها میاد اینجا. الله اکبر رو حالا یا از زمانی که دست رو شروع میکنه به بالا آوردن الله اکبر رو میگه، وقتی رسید به محاذات گوشش دست الله اکبر تمام میشه، یا اینکه نه دست رو میاره بالا الله اکبر رو میگه و تا وقتی که دست بره پایین الله اکبرش تمام میشه، یا نه در طی اینکه دست رو میاره بالا و بعد برمیگردونه الله اکبر رو میگه. فرق نمیکنه دیگه، حالا هر کسی به یه روشی عمل میکنه. بعد از این الله اکبر به رکوع میره. اینجا من یه حکم شرعی هم بگم، حکم فقهی. میدونید یکی از چیزهایی که اگر در نماز ترک بشه نماز باطله، قیام متصله به رکوع است. قیام متصله به رکوع یعنی چی؟ غالبا معنای درست این رو توجه ندارن افراد. حتی من بعضی جاها دیدم که مثلا اون روحانی هم که اومده اینو توضیح بده اشتباه توضیح داده، یعنی او هم حتی معنای قیام متصله به رکوع رو نمیدونست. ببینید قیام متصله به رکوع اینه که نمازگزار به رکوع رفتنش بعد از حالت قیام باشه، یعنی از حالت ایستاده به رکوع بره. کی خلاف این قابل تصوره؟ فرض کنید نمازگزاری حمد و سوره شو خوند تو رکعت اول، یادش رفت رکوع به جا بیاره، نشست برای سجده، بعد یادش افتاد که رکوع رو به جا نیاورده. خب این از حالت نشسته میخواد بلند شه دیگه، این حق نداره نیمخیز به حال رکوع بلند شه. دقت میکنید؟ این باید کاملا قیام بکنه به ایسته و بعد از حالت قیام دوباره به رکوع بره. دقت کردین؟ قیام متصل به رکوع اینه که رکوع از حالت قیام آغاز بشه. اینی که نشسته حق نداره نیمخیز بیسته به حالت رکوع، نه، باید حتما بلند شه کاملا به حالت قیام و بعد از او به حالت رکوع بره. به این میگن قیام متصل به رکوع. که اگه کسی ترک کنه، یعنی از حالت قیام به رکوع نره، این نمازش باطل. برای رفتن به رکوع شکل ظاهریش چیه؟ خم میشه. مردها بهتر دستها رو بذارن روی زانو، خانومها بالاتر از زانو، قبل از رسیدن به زانو روی رانها میگذارن دست رو. دستها رو هم که گذاشتن خوب انگشتها باز بشه. یعنی شکل عمل رو دارم توضیح میدم تا بعدن حالا به معانی عمل بره. زانو در حال رکوع نشکنه. بعضیا دیدید دیگه زانوشونو میشکنن، نه، پا به صورت یک خط مستقیم باشه، از زانو پا نشکنه، یعنی زانوها رو کاملا عقب بدن نیارن جلو که بشکنه، پا صاف باشه مستقیم باشه از کف پا تا کمر، پا مستقیم به صورت یک خط مستقیم باشه، از زانو شکستگی پیدا نکن. پشت رو جوری خم بکنن که کاملا موازی با زمین بشه. بعضی دیدید خیلی خم میشن، پشتشون سرازیری میشه به سمت پایین. بعضی ها کم خم میشن، سرازیری میشه از اون وری به سمت پشت سرشون. دقت میکنی؟ نه، پشت نمازگذار در حالت رکوع کاملا موازی با زمین باید باشه. سرش هم نندازه پایین باز، گردنش هم به موازات پشتش باشه. دقت کردین؟ این حالت بدن در رکوعه. نگاهش رو هم موقع رکوع بین دوتا پاش روی زمین، چون دوتا پا موقع قیام به اندازه یه وجب تقریبا باز باشه خوبه، به هم نچسته، خیلی هم از هم باز نشه. نگاهش رو به همون محلی که بین دوتا کف پاش روی زمین هست بندازه، نه به جلو نگاه کنه نه به جای دیگه نگاه کنه. این شکل رکوعه. قبل از این که ذکر رکوع رو بگه، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمده رو بگه یا سه بار سبحان الله بگه که این حد اقل ذکر رکوعه، دعایی هست اگر کسی بلد باشه و بگه خیلی فضیلت داره. اینا دیگه جزء آداب دیگه، اضافه بر احکامه. دعا اینه: اللهم لک رکعت، خدایا من تعظیم کردم در برابر تو، به رکوع رفتم، و لک خشعت، و برای تو خشوع ورزیدم، خضوع ورزیدم، و لک اسلمت و تسلیم تو شدم، و بک آمنت و قلبن به تو ایمان آوردم، و علیک توکلت و همه اعتماد و اتکا و اتکالم رو به تو دادم، و انت ربی، پروردگار من توی خدایا، خشع لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عصبی و عظامی و ما اقلته قدمای، غیر مستنکفن ولا مستکبرن ولا مستحسر. خدایا گوش من، چشم من، موهای من، پوست بدن من، گوشت من، خون من، اعصاب من، مغز من و اونچه که گام من بر او گذاشته شده و او رو طی کرده، اون چیزی که از من طی شده و رفته، همه اینها برای تو خاشعند. و از این که در برابر تو دارم کوچکی میکنم، کرنش میکنم، نه شرمندم، چون آدم وقتی در برابر کسی خضوع میکنه احساس شرم میکنه دیگه که خب من چرا باید جلوی این کوچکی کنم، اما خدای از کوچکی کردن و خضوع و خشوع در برابر تو شرمنده نیستم، بلا مستکبرن، سرکش هم نیستم، گردن کش هم نیستم در برابر تو، بلا مستحسرن، و از این که در برابر تو دارم خضوع و خشوع به خرج میدم دل آزرده و خسته و ناخرسند هم نیستم. این دعا مستحبه قبل از ذکر واجب رکوع، در حال رکوع این خونده بشه، حالا کسی هم نخوند نخونده، واجب نیست، جز آداب این. بعد خب میگه سبحان ربی العظیم و بحمده. ذکر رکوع حد اقلش یک باره که واجب، اما سه بار، پنج بار و تا هفت بار مستحبه که تکرار بشه. حالا وقتی به احادیث معراج رسیدیم خواهیم گفت این تکرارها چه معنایی داره. تا اونجایی که نشاط داره، چون گفتیم اونچه که مستحبه شرط اثر مثبت گذاشتنش چیه؟ اینه که با نشاط و شوق و شادابی و وله و آتش آدم انجام بده عمل رو. هر وقت دیگه حالت ملالت ایجاد کرد و شوق و اشتیاقی توش نبود و شادابی و ترابتی نبود، باید عمل مستحب رو دیگه ادامه نداد، قطع کرد. بنابراین تا اون حدی که فرد در حال رکوع شادابه و شوق داره میتونه تکرار کنه ذکر رکوع رو. اما اگر امام جماعت بود یه استثناء داره، امام جماعت بیش از 3 بار تکرار نکند، چون مأمومین ممکنه بینشون افرادی باشه که توانایی جسمیشون اجازه نده که با شادابی بیش از این در حال رکوع بمونن، خسته بشن، اذیت بشن. اینه که امام جماعت تا 3 بار میتونه تکرار کنه، اما کسی که فرادا داره نماز میخونه 5 بار 7 بار تکرار بکنه خیلی هم فضیلت. امام جماعت اون دعای قبل از ذکر واجب رکوع رو هم نباید بخونه، اما کسی که نماز فرادا داره میخونه خیلی فضیلت داره، اون دعایی رو که خوندم قبل از اینکه ذکر واجب رکوع رو بگه بخونه. خب بعد از رکوع انسان سر از رکوع بر میداره، به حال قیام بر میگرده و در حال قیام میگه سمع الله لمن حمده، یعنی خداوند شنید یا گوش داد به اون کسی که او رو حمد نمود. خدا حمد حامدان رو شنید. یعنی چی؟ این حرف حرف خیلی عظیمی سالا وقتی وارد شرح شدیم میبینید. خوبه که این رو بگه. و حالا اگر ادامه بده بعد از این که میگه سمع الله لمن حمده، بگه والحمد لله رب العالمین، تا خودش هم جز حامدان بیاد. گرچه در رکوع هم حمد کرد دیگه، گفت سبحان ربی العظیم و به حمده، اما اینجا هم بعد از گفتن سمع الله لمن حمده مستحب بگه والحمد لله رب العالمین اهل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت. یعنی حمد مختص الله هست که پروردگار جهانیان است، خدایی که اهل سزاوار کبریاست، یعنی سروری آشکار و ظاهری، و سزاوار عظمت یعنی اون برتری باطنی، و سزاوار جود یعنی بخشندگی و سخاوت، و سزاوار جبروت یعنی فرمان روایی بر همه خلایق با قدرت مطلقه. تو رکعت آخر نماز خوبه توی رکوع آخرین رکعت علاوه بر این ذکرایی که عرض کردم خدمتون، وقتی که انسان صلوات میفرسته اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، و گفتیم خدمتون که صلوات رو اگه بخواید کامل و جامع بفرستید بعدش هم بگید و عجل فرجهم بقائمهم و فرجنا بهم. بعد از صلوات خوبه که انسان بگه و ترحم على عجزنا و اغثنا بحقهم، خدایا ترحم کن بر عجز و ناتوانی ما و به حق پیامبر و خاندانش به داد ما برس، دادرس ما باش، یاری کن ما رو و ترحم علا عجزنا. یعنی خدایا همه تقلاهام رو کردم تو این نماز، اما میدونم نمازم نماز نشد، من عاجزم، نمیتونم، ازم بر نمیاد اونجوری که زیبنده و سزاوار توست عبادت تو رو به جا بیارم. ترحم علا عجزنا، این عجز ما بر ما ترحم کن و اغثنا به حقهم و به حق پیامبر و خاندانش دادرس ما باش، یار ما باش، کمک کار ما باش، فریادرس ما باش. این ذکر خیلی خوبه که توی رکوع آخرین رکعت نماز انسان بعد از صلوات بگه. این عمل رکوع با برخی از مستحباتی که عرض کرد، اگر رکوع رو انسان غنی پربار تمام عیار به جا بیاره اثرش اینه. از امام باقر علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن من اتم رکوعه لم تدخله وحشت القبر، کسی که رکوع خودش رو کامل به جا میاره، یه رکوع تمام عیار به جا میاره در نمازهاش، وحشت قبر بر او وارد نخواهد شد، اون وحشت عالم برزخ، اون تاریکی دل قبر، این سراغش نمیاد. از وحشت عالم قبر و عالم برزخ مسئولیت خواهد داشت. تا رکوع برای چی به جا میاریم؟ میخوایم چی بگیم با این رکوع؟ گفتم لایه به لایه انشالله تنگین تر میشه بحث، ولی به سادگی بخوایم بگیم سر رکوع پایداری بر مسیر ایمانه در عین بروز سختی ها و مشکلات. این روایت رو که منصوب به امیرالمؤمنین علیه السلام، روایت مفصلی است. حضرت تو اون روایت خیلی هم قشنگه، اسرار نماز رو گفتن، همه نماز رو. حالا تیکه رکوعش رو بخونم براتون. تعویل مد عنق کف رکوع، این که گفتیم در حال رکوع پشتت رو صاف موازی زمین قرار بده، مثل اینکه اگه یه قطره آب بریزن به هیچ سمتی آب سر نخوره بره، نه به سمت جلوی سرت بیاد نه به سمت پشت سرت بیاد. حضرت فرمود این که اینجوری مستوی میشی در حالت رکوع و گردنت هم صاف در امتداد بدنت میکشی، تعویل این چیه؟ تخت رو فی نفسک، این خطور رو در جان خودت در دل خودت میدی که آمنت و بکه ولو ضربت عنقی، یعنی خدایا من دل به تو سپردم، ایمان به تو آوردم، ولو گردنم رو هم بزنی. ببین گردنش رو صاف میکنه دیگه، درسته؟ مثل کسی که میخوان گردنش الان بزن، ولو گردنم رو هم بزنی من دل از تو نمیکنم. آمنت و بکه ولو ضربت عنقی، گفت گر تیغ بارد در کوی آن ماه، گردن نهادی الحکم لله. گفت نپیچم سرز فرمانت به تیغم گرزنی هر دم، مرا جان بهر آن باید که قربان رهت گردم. اصلا جان من برای همینه، من سر نمیپیچم. و از تو ای دوست نک سلم پیبند، گر مرا بک سلند بند از بند. یه دو بیتی عربی هست که بیان حال از تبا عبدالله، البته روایت نیست، سخن خود حضرت نیست، اون تا بیان حال یه شاعری گفته که ترکت الخلق ترن فی هواکا، همه خلق رو ای خدا در راه عشق تو رها کردم و ترک کردم، و ایتم تل ایال لکی اراکا، و اعضای خانواده رو هم به داغ یتیمی نشاندم در راه عشق تو برای دیدار تو ای خدا. ولو قطعتنی فی الحب اربا، اگر من رو در راه عشق خودت اربن اربا کنی، قطعه قطعه بکنی، لما حن الفؤاد الى سواک، و قلب من جز به سوی تو پر نخواهد کشید. گفت به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. معنای رکوع اینه، یه معنا، معنای اولیه حالا این پایداری در مسیر ایمان، یعنی من ایمانی که آوردم سرش وایسادم، هر سختی بیاد، هر دشواری بیاد، حتی جانم بخواد بره از دستم، دست از ایمانم نمیکشم و دل از تو نمیبرم ای خدای. کمان که سر برداشتن از رکوع، وقتی که از رکوع سر بر میداره انسان و دوباره به حال قیام برمیگرده، همونطور که تو اون حالت رکوع تواضع خودش رو در برابر عظمت الهی ابراز کرد، تو حال قیام بعد از رکوع هم ایستادگی در مسیر این امتثال فرمان الهی و همینطور تواضع در برابر دستور خدا رو داره با رفتارش ابراز میکنه. ازا در همون روایت منصوب به امیرالمومنین علیه السلام فرمود
ثم تعویل و رفع رأس کمن رکوع،
فرمود تعویل سر برداشتن تو از رکوع. میدونی چیه؟ اذا قلت سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمین، وقتی که سر بر میداری و میگی سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين تأویله الذي اخرجني من العدم الى الوجود. وقتی سر بر میداری از رکوع، یعنی این خداست که من رو از عدم به وجود آورد، از عدم خارج کرد و به من هستی بخشید و به وجود آورد. حال آدم وقتی که میخواد بره رکوع چجوری باشه؟ وقتی آدم به حال رکوع میرسه، خوب اون عظمت و کبریایی حق رو یاد بکنه و پستی هر چه غیر خداست در برابر اون عظمت رو به یاد خودش بندازه، توجه کنه که در برابر عظمت لاحد حق متعال همه چیز کوچکن، همه چیز حقیرن، به همه چیز فانی خواهند شد و شاید اگر عمیق‌تر بگیم فانی هستند. اینا رو یاد خودش بندازه، بعد دست ها رو بالا بیاره و بگه الله اکبر و در این الله اکبر به یه تعبیر از عذاب الهی به عفو الهی پناه ببره و تابع و پیرو به سنت پیامبر بشه. وقتی به حال رکوع رفت، حالت روحیش چجوری باشه؟ رقت قلب داشته باشه، حال تواضع و خشوع رو در خودش تجدید کنه، تقویت کنه، سعی کنه با این حال در رکوع باشه و توجه کنه به عزت و قدرت الهی و حقارت و پستی خودش در برابر پروردگارش. با چنین حالی ذکر رکوع رو به زبان بیاره و در رکوع به سر ببره و موقعی که داره ذکر رکوع رو میگه از خود خدا مدد به طلبه که خدایا به من کمک کن که چنین حالی داشته باشم در رکوع و چنین حالی رو برای من ثابت بدار در جان من، در دل من، این حال فروتنی و افتادگی و تواضع در پیشگاه تو رو. وقتی میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، خصوصا وقتی تکرار میکنه، گفتیم تکرار تلقین مکرر به خیش است و مایه باور و در واقع تثبیت اون حقیقتی است که انسان داره تکرار میکنه. خب شهادت به تسبیح و تنزیه الهی میده، شهادت به عظمت و کبریایی حق میده و ستایش و حمد الهی رو ابراز میکنه. خب وقتی که داره اینا رو میگه، چنین حالی هم تو جانش باشه، تو دلش باشه، با چنین توجهی، با چنین حالی در واقع این ذکر رکوع رو به زبان جاری کنه، در قلبش حقیقت این تسبیح رو، حقیقت این تعظیم رو، حقیقت این تحمید رو داشته باشه و با چنین حقیقت قلبی ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده رو به زبان جاری کنه. خب هر چه ذکر رکوع رو انسان بیشتر تکرار کنه، اون حال خشوع درش بیشتر میشه و جایگاهش هم پیش خدا رفعت بیشتری پیدا میکنه، بالاتر میره. و وقتی سر از رکوع بر میداره، در حالی سر از رکوع برداره که امیدوار به رحمت الهی است، امیدوار باشه که این تسبیح و تعظیم و تحمید او رو خدا شنید و پذیرفت و با گفتن سمع الله لمن حمده این امید رو به خودش تلقین کنه و به جان خودش تزریق کنه و بعدم حمد خدا رو به جا بیاره، بگه الحمدلله رب العالمین. الله اکبر قبل از رکوع یه معنای دیگه‌ش هم اینه، یعنی خدا بزرگتر از اونه که بشه اونجوری که سزاوار اوس او رو عبادت کرد. معنای این الله اکبر میتونه این باشه، حالا معانی دیگه هم داره به تدریج اشاره میکنه، یعنی خدا بزرگتر از اونه که بشود اونجوری که سزاوار و شایسته اوست عبادت او رو به جا آورد، یعنی یک نوع اظهار عجز در برابر خدا است. دست ها رو هم که بالا میبره هنگام این تکبیر قبل از رکوع، داره از اعتقاد برخلاف این تبری میجویه، یعنی از این تصور که بتوان اونجوری که حق خداست، زیبنده خداست، سزاوار خداست عبادت رو به جا آورد. یا اینکه خدای ناکرده تصور کنه که این عبادتی که من دارم به جا میارم این حق خدا رو داره ادا میکنه، داره این تصورات چیه با دستش میندازه پشت سرش. الله اکبر که میگه این عقیده خلاف رو دور میندازه. و همینطور داره این تفکر رو دور میندازه و پشت سر میندازه که در عبادت برای خودش حول و قوه قائل باشه، گمان ببره که این منم که دارم عبادت میکنم، خودی ببیند در عبادت کردنش. خب گفتیم حالت قیام حالت چیه؟ حالت قوت دیگه، یه کسی که قویه برپا میسته، حالت استقامت، حالت قدرته. خب از این حالت قوت و قدرت داره میره به حال رکوع که حال چیه؟ حاکی از تواضعه، حاکی از فروتنیه. وقتی قیام کرد، از اون قیام نوعی ابراز وجود ممکن بود استشمام بشه، احساس قدرت و توانایی احساس بشه. حالا داره میره به رکوع، داره تواضع میکنه، به حال تواضع و فروتنی در میاد. تسبیحی هم که در رکوع میگه سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله که میگه، تسبیح همون صفات جلالیه ی حق است که صفات سلبی است. به یه تعبیری صفات جلالیه ناظر بر صفات سلبیه. سلب از خدا چی رو سلب میکنیم؟ از خدا همه نقص ها رو، همه عیب ها رو، که عیب ها و نقص ها به چی برمیگردن؟ به محدودیت. محدودیت علمی عیب نقصه، محدودیت قدرت عیب نقصه، محدودیت سخاوت عیب نقصه، محدودیت غنا و توانایی عیب نقصه. بنابراین سلب به حدود برمیگرده، به محدودیت ها برمیگرده. داریم محدودیت ها رو از خدا نفی میکنیم، چون هرچی عیبه ناشی از محدودیته، ناشی از کمداریه، نداریه عیب ها. خب حالا وقتی این محدودیت ها رو داریم از خدا سلب میکنیم، در واقع سلب میکنیم سلب ها رو، چون خدا که محدودیت نداره دیگه. سلب سلب ها در واقع معنای جز سعه الهی نداره، یعنی خدا نامحدوده، قدرتش نامحدوده، رحمتش نامحدوده، علمش نامحدوده، غناش نامحدوده، غفرانش نامحدوده، کرمش نامحدوده، همه کمالاتش نامحدوده، هستیش نامحدوده. دقت کردین؟ تسبیح در واقع به این معنا به همون صفاتی برگشت که تحمید و ستایش خدا هم، حمد مال صفات جمالیه بود دیگه، ستودن مال دارایی ها بود، درسته؟ تنزیه نفی نداری ها بود، نفی نداری ها برگشت دوباره به سراغ دارایی ها دیگه. پس تسبیح بر میگرده به همون صفاتی که خدا به خاطر اون صفات مورد حمد و مدح و شکر قرار میگیره. لذا تو اغلب موارد مثل ذکر رکوع، مثل ذکر سجده، تسبیح همراه با تحمید میاد. میگه سبحان ربی العظیم و بحمد، سبحان ربی الاعلا و بحمد. تو قرآن هم هست، فرمود فسبح بحمد ربک. ببین فسبح بحمد ربک، تسبیح و هم با هم اومد، چون گفتیم اینا بر میگرده معالا به صفات جمالیه حق، یعنی صفاتی که خدا دارای اونه، کمالاتی که خدا دارای اونه. تسبیح به صورت مطلق، یعنی تنزیه به صورت مطلق، اینه که در واقع عبد قلبن همه نقائص رو با همه اشکال و وجوهش از ذات حضرت حق نفی کنه و خدا رو منزه از او بدانه. و اگر اینجوری باشه خب طبیعتاً به مقتضای این خود این عبد هم به صفات کمالیه متصف میشه، چون حق دارای همه کمالات، به موجب همین تسبیحی که داریم میکنی نفی همه نقائص، نفی همه معایب، نفی همه حدود رو داری میکنی، یعنی واجد بودن همه کمالات رو داری برای او میگی و خودت هم میشی آینه او، اون کمالات در وجودت رو تجلی میکنی. بنده ای که اینجوری تسبیح حق بگه به مراتب کمال میرسه. چرا؟ چون حالا این تسبیح ببینید چه مضامینی داره. کسی که اینجوری تسبیح حق رو داره میگه، یعنی میگه هیچ نفع و ضرری از جانب غیر خدا نیست. همین جمله زیبای مناجات شعبانیه که به یدک لا به ید غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ضرری. لذا تو افعال خودش غیر خدا رو نمیبیند، مد نظرش نیست غیر خدا در افعالش. اخلاص و صدق که این همه مهمه در سلوک، جز این چیزی نیست. چون وقتی آدم دروغ میگه، وقتی آدم ظاهر سازی میکنه، وقتی آدم ریاکاری میکنه که غیر خدا رو در عالم کاری ببینه، بخواد نظر دیگری رو جلب کنه، اما وقتی غیر خدا رو کاری ندید، دیگه عملشو به دیگران نشون بده، میگه دیگران کاری ازشون برمیاد برای این که حالا مثلا عمل منو ببینن به من خوشبین بشن، حالا خوشبین شدن کاری ازشون برنمیاد برای من که چرا حیله گری کنم، چرا سالوس به خرج بدم، چرا ظاهر سازی بکنم. صدق و اخلاص میوه اینه. کسی که تو مقام تسبیحه، این اولین خصوصیت مثبتی که ازش برخوردار میشه. دوم، یقین دارد که خدا به مصلحت او آگاه تر از خود اوست. علم کامل و مطلق به مصلحت او دارد. یک. دو، خدا عنایت داره به او، محبت داره به او، لطف داره به او. سه، خدا قدرت کامله ای دارد در این که اون چه رو که به مصلحت او تشخیص داده و محبت او هم اقتضاء میکنه که این رو در مورد او عملی بکند، قدرت کامل داره که این رو عملی بکند. یعنی این سه تا نکته مهم رو باور داره. خب وقتی باور داشت، هر چه میشود رو کار خدا میبیند، هر چه خدا میکند رو محض خیر و مصلحت میبیند، لذا تسلیم خدا میشه، پذیرای اون چه که خدا میکند میشود، در برابر خدا تسلیم میشه و تکیش رو فقط به خدا میده، راضی به اون چه خدا میکند میشود. سوم، تو تسبیحش خدایی رو تسبیح داره میکنه که نیازی به شریک نداره، نه در وجودش، نه در وهم و نه در عقل ما قابل تجزیه و تقسیم نیست. لذا توحید رو به معنای واقعی باور می کند کسی که اهل تسبیحه، یعنی نه شریکی در واقع براش قائله، نه وحدت او رو وحدت قابل تکثری می داند، یعنی احدی المعنا میداند خدا رو. چون گفتیم یه وقت میگیم یه نفر اینجا هست، اما این مانع نمیشه که حالا تصور کنیم یه وقتی هم بدون دوتا باشه، اما یه وقت میگیم احد، احد یعنی یکی که دوتایی براش قابل تصور نیست، بی نهایت مطلق، صرف الوجود. بنابراین تسبیح مطلق مستلزم اعتقاد قلبی به کمال پروردگار از جمیع وجوهه و اقتضای این تسبیح گفتن اینه که همه حرکات و سکانات و انسان هم برخواسته از چنین اعتقاد و باوری باشه. این تسبیح مطلقه. حالا تو تسبیح مقید که حالا تسبیح ناظر بر یک امر خاصیه، همه این کمالات در اون محدوده قید مطرح خواهد. تو تسبیح رکوع، تسبیحی که انگام رکوع انسان میگه، ذات مقدس حق رو مبرا میداند از اینکه در حول و قوه و در اراده شریکی داشته باشد خداوند. حول و قوه رو مختص حق میداند، شریکی نداره، و وجود و هستی رو هم مختص حق میداند، اراده رو هم مختص حق میداند. آدمی که اهل تسبیح نیست چجوریه؟ خب اسباب و وسائل رو مؤثر میدونه تو زندگیش. این آدم رو مؤثر میدونه، اون آدم رو مؤثر میدونه، این پول رو مؤثر میدونه، اون پارتی رو مؤثر میدونه، این زرنگی رو، این هوشمندی رو، این ترفند رو، اسباب و وسائل رو مؤثر، این دارو رو مؤثر میدونه به عنوان شافی، این قضا رو مؤثر میدونه به عنوان سیر کننده، وسائل و اسباب رو مؤثر میدونه، تلاش و تقلای خودش رو مؤثر میدونه به عنوان سبب رزق. کسی که اهل تسبیح نیست اینجوری نگاه میکنه و تو کارها به تدبیر خودش، به حول و قوه خودش اتکا میکنه، به تشخیص خودش اتکا میکنه، به توانمندی، به زرنگی، به هوشمندی اتکاش به خودش خواهد. حالا یه همچی آدمی رکوعش رو هرچی طولانی بکنه، به جای یه بار، نه سه بار، نه پنج بار، نه هفت بار، صد بارم ذکر رکوع تکرار کنه، خب این حقیقت رکوع رو به جا نیاورده که. حقیقت رکوع اونی بود که عرض کردی، در واقع خدا رو به تسبیح رکوعی تسبیح نکرده، تنزیه نکرده، بل صد بار تکرار کرده باشه ذکر رکوع. راکع حقیقی حول و قوه‌ای برای خودش قائل نیست، برای دیگران قائل نیست، حول و قوه رو مال خدا میداند و بس. تو عالم فاعلی غیر خدا، مؤثری غیر خدا قائل نیست. رضا چنین آدمی رزق رو نتیجه تلاش خودش نمیداند، رزاق رو خدا میدانه، کسب خودش رو سبب رزق نمیدانه. رضا یه همچه آدمی نه هرس داره، چون رزاق رو خدا میدانه و میدونه که خدا به همون مقداری که مصلحت این بنده هست به او رزق خواهد داد و تضمین هم کرده که این رزق رو به او برساند. و ما من دابتن الا علی الله رزق رو. لذا حرص نداره، تقلای بی خودی نمیزنه، خدای نکرده به مال حرام، به مال شبهناک نزدیک نمیشه. اگرم میره دنبال کار و کاسبی، اگر میره دنبال شغلی، نه به این نیت هست که این کار من سبب رسیدن رزق به منه، نه، میره کار میکنه چون خدا امر کرده کار کن، چون خدا میپسنده انسان تلاشگر رو، چون خدا دوست نمیداره، اولیاء خدا دوست نمیدارن انسان عاطل و باطل و سربار دیگران رو. کار که میکنه به نیت اطاعت فرمان خدا میره دنبال کار کردن، نه به این گمان که کار من سبب رزق و روزی منه. تو زندگیش اگر میده برای خدا میده، اگه نمیدم برای خدا نمیده، اگه میگیره از خدا میگیره. خب یه همچین بنده ای رو خدا هم ولایت او رو به دست میگیره، تدبیر امور او رو هم خود خدا عهده‌دار میشه و دیگه او رو به دیگری وا نمیگذاره. خب این مال رکوع، سر برداشتن از رکوع، سر برداشتن از رکوع و ایستادنم، بعد از اون خضوع و خشوع و تواضعی که در رکوع در برابر پروردگار ابراز کرد، یعنی حالا چی؟ یعنی حالا در برابر دشمنان خدا داره قد علم میکنه، در برابر دشمنان خدا داره قد علم میکنه و گردن افرازی میکنه، می ایسته جلوی دشمنان خدا تمام خد به روی روی اینها. خب حالا که ایستاد چرا خب بعد از رکوع دوباره میگه الله اکبر؟ به خاطر اینکه تو این ایستادن داره، خصوصا دستارم که میبره بالا دیگه، از این که در برابر دشمنان خدا تواضع و فروتنی نشون بده، ضعف نشون بده، تبری میجوگه. این تواضع در برابر دشمنان خدا رو داره میندازه پشت سرش با حرکت دستش. بعدم به این امید که این خضوع و خشوع و تسبیح و تعظیم و تحمیدش مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه در رکوع، با حول و قوه الهی بتونه بر دشمنانش غالب بشه، با این حال و روحیه و با این امید در واقع میگه سمع الله لمن حمده، کسی رو که حمد خدا رو به جا آورد خدا شنید حمدش رو، خدا گوش داد. اهل الکبریاء و العظمت و الجود و الجبروت، خدایی که اهل کبریاست، اهل عظمت است، اهل جود است، اهل جبروت است. یعنی بعد از اینکه قد افراشت در برابر دشمنان خدا، به خاطر اینکه نکنه باز منم بزنه ها که من قد افراشتم، خودی ببینه خدایی نکرده غروری بیاد سراغش، برای این چیکار میکنه؟ الله اکبر میگه، کبریا و عظمت خدا رو به یاد خودش میاره و همینطور که میگه اهل کبریا و عظمت، خدا اهل کبریاست، خدا اهل عظمته، من کسی نیستم، من چیزی نیستم، ولو قد افراشتم در برابر دشمنان خدا و در برابر اونها مقاومت کردم، قیام کردم، اما من کسی نیستم، اوست که اهل کبریاه، اوست که اهل عظمته. تا از خود بزرگ بینیه در اثر غلبه بر دشمنان خدا مصون بماند. امیدواریم خدای متعال ما رو اهل رکوع، اهل خضوع، اهل خشوع، اهل تسبیح و تنزیه، اهل تعظیم و اهل تحمید قرار بدهد، ما رو از مسلین واقعی قرار بدهد و ما رو به حقیقت صلات که وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام هست واصل بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.